استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. منابع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه می گویند که وی دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای صلح در قطر شرکت کند. چی انتظارات از این بحث ها باید داشت؟ از تحلیلگران می پرسیم. و در گزارش های بین المللی می شنوید که در ادامه اعتراضات بر ضد رئیس جمهور بلاروس، حال کارگران خواهان اعتصاب عمومی شدند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی بخشای ولسوالی شکردره از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شد و کارگران در بلاروس تصمیم دارند امروز با آغاز اعتصاب فشار بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را نگه دارند. سلام، خوش آمدید. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. اسدالله سعادتی معاون این شورا به رادیو آزادی گفت هنوز آقای عبدالله در این مورد تصمیم نگرفته. تا کنون روشن نیست گفتگوهای بین افغانها چی زمان در قطر برگزار خواهد شد. پیش از این محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته که قطر میزبان مرحله اول این گفتگوها خواهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی بخشای ولسوالی شکردره ولایت کابل از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 5 جنگجوی طالبان در جریان عملیات در شکردره کشته شدند. در ادامه از بازداشت 25 جنگجوی دیگر نیز خبر داده شده. طالبان تا کنون در این باره تبصره نکردند. کار حفر یک چاه گاز طبیعی در ولایت جوزجان تکمیل شد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این چاه 1600 متر عمق دارد. با گفته او با استخراج گاز آن نیازمندی گاز دستگاه‌های تولید انرژی برق بیات پاور و غزنفر گروپ و فابریکات کدوبرق مزار شریف رفع خواهد شد. کارگران در بلاروس تصمیم دارند امروز با آغاز اعتصاب فشار بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را نگه دارند. استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات مجدد از تقاضاهای آنهاست. مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات 9 ماه آگست را پر از تقلب خواندند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکا را برنده این انتخاب اعلام کرده. او گفته هرگز استعفا نخواهد کرد. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این اقدام پس از همگیری ویروس کرونا در آوکلند بزرگترین شهر نیوزیلند صورت گرفت. بانو آردرن گفت که انتخابات در 17 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود انتخابات در 19 ماه سپتامبر برگزار شود. از زمان ثبت نزدیک 50 مورد مثبت ویروس کرونا در آوکلند، احزاب سیاسی خواستار به تعویق افتادن انتخابات شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز در کل بیش از 1600 تن به ویروس کرونا در نیوزیلند مبتلا شدند که از این میان 22 تن جان دادند. و مسئولان شبکه امریکایی نتفلیکس گفتند طرح‌های بیشتر را برای حق اشتراک از راه تلفن‌های همراه در این شبکه در جنوب شرق آسیا روی دست دارند. این در حال است که فعالیت شبکه دیزنی هاتستار رقیب نتفلیکس ماه آینده در اندونزیا آغاز خواهد شد. اجای آرورا یک مسئول نتفلیکس به خبرگزاری رویترز گفته است محتویات محلی بیشتر را نیز در این شبکه می گنجانند. به گفته او مشترکین نتفلیکس در جنوب شرق آسیا بیشتر با استفاده از موبایل خدماتش را دنبال می کنند. او افزوده است بنابراین تصمیم گرفتند تا خدمات ارزان‌تر ارائه کنند و محصولاتش در تمامی تلفن‌های هوشمند دستیاب باشد. فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها به گونه آنلاین از طریق نتفلیکس پخش می‌شود. به گفته مسئولان این شبکه نزدیک 200 میلیون مشترک در سراسر جهان دارد که از این میان بیش از 1 میلیون آنها در جنوب شرق آسیا هستند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. منابع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه می گویند که از او دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای صلح در قطر شرکت کند. از گفتگوهای قطر چی انتظارات می توان داشت؟ از تحلیلگران می پرسیم. در ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا، حال کارگران آن کشور خواهان اعتصاب عمومی شدند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتن که از آقای عبدالله دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای صلح در قطر شرکت کنه. به گفته منابع، علاوه بر آقای عبدالله، وزیر خارجه و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، وزرای خارجه شماره از کشورهای دیگه هم برای حضور در این مراسم دعوت شدند. به گفته منبع رادیو آزادی، آقای عبدالله هنوز تصمیم نگرفته که در این مراسم شرکت کنه یا نه. بیشتر در مورد از همکارم فرشته ندا میشنویم که از استدیوی کابل با ماست. فرشته جان سلام و روز شما خوش. سوال اولم از شما ای است که چقدر موثق است که آقای عبدالله به مراسم افتتاحی اجلاس قطر دعوت شده؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم گفتین، بعضی از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز به رادیو آزادی گفتند که در نشست افتتاحیه مذاکرات بین المللی میان حکومت افغانستان و طالبان از آقای عبدالله هم به حیث مهمان دعوت شده. حاجی دین محمد، معاون پیشین شورای عالی صلح و یکی از افراد نزدیک به آقای عبدالله، به رادیو آزادی گفت که در این نشست در کنار البته علاوه بر عبدالله عبدالله، وزیر خارجه امریکا و زلمه خلیلزاد، شماری از وزرای کشورهای دیگه هم دعوت شده است. در کنار از این، اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه، هم در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد که از آقای عبدالله دعوت شده، اما گفت که هنوز آقای عبدالله در مورد از این که در این نشست اشتراک بکنه یا خیر تصمیم نگرفته. بله زرغونه جان.
فرشته جان، برنامه حکومت و طالبان در این نشست چیست؟ دو طرف چی میگن؟
بله، قسمی که شما هم در جریان هستین، منابع در حکومت همواره در آجندای حکومت، در آجندای که حکومت در اوج اشتراک میکنه تاکید کردن که مسئله اصلی و اساسی از یا آتش بس است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت که در مورد آجندای این نشست، یعنی جزئیات آجندای این نشست در میز مذاکره گپ خود زدن، اما گفتن که ایجاد نظام اسلامی همشمول نکته اساسی از این آجنده خود بود. اما تا هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین افغانی مشخص نیست و دلیل از این هم عدم رهایی 400 زندانی طالب است که تاکنون از این 400 زندانی فقط 80 زندانی طالب از بند حکومت رها شده. تلاش کردیم تا در مورد این که آیا روند رهایی زندانیان از سوی حکومت متوقف شده، نظر شورای امنیت ملی را که مسئولیت رهایی این زندانیان را دارد داشته باشیم. اما جاوید فیصل سخنگوی از شورا به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات ندارند.
تشکر از شما فرشته جان. شنیدین شنونده عزیز که منابعی که نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان گفتند که از آقای عبدالله دعوت شده که در افتتاح مراسم افتتاحی گفتگوهای که صلح در قطر شرکت کنه. به گفته منابعی علاوه بر آقای عبدالله، وزیر خارجه و نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان و وزرای خارجه شماره از کشورهای دیگه هم برای حضور در این مراسم دعوت شدند. شنونده عزیزی، همه در حال است که مانی جدید گفته میشه صدر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده که به گفته حکومت افغانستان تلاش ها برای حلش جریان داره. گفته میشه، اقلن گفته میشه که فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستن طالبای زندانی را آزاد نسازه که اساکر فرانسوی و استرالیایی را کشتن و همین مسئله جنجال برانگیز البته در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی تلقی شده. علی امیری کارشناس امور سیاسی افغانه در خط تلفن با خود داریم و از اونا میپرسیم که به نظرشان واقعا خواست فرانسه و استرالیاست که تلاش ها با بنبست مواجه شده. آقای امیری سلام و روز شما خوش، سوال مرتمن شنیدین، با فرمایین پاسخ بدین.
سلامت باشید، تشکر. بله، سوال شما را گرفتم. بسیار بعید است. ببینید، طالبان در 18 سال گذشته مکرر جنگ کرده و تعداد کشته های نیروهای خارجی امریکایی و غیر امریکایی بالای هزارها نفر است و بعد اونا بگه کسایی که در جنگ عسکر استرالیایی یا فرانسوی را کشته اونها آزاد نشوه، یا نه پای حقوقی بسیار واضح و روشن داره و نه هم از لحاظ سیاسی یه توجیه بسیار قوی داره. یک نوع اخلال روند صلح هست اگر اونها هم چه فشار روی دولت افغانستان بگذاره، بخصوص بعد از تصمیم لوجرگه. دست کم باید ما پیش از تصمیم لوجرگه افغانستان میدیدیم و در اون زمانی که این مسئله مطرح شد هیچ واکنش از طرف نه دولت استرالیا و نه دولت فرانسه بود. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسد که یک همچین خواستی مطرح شده باشد، ولی حداقل نشان دهنده یک مشکل در روند صلح هست، یک مانع هست، یک اراده سیاسی وجود داره که نمیخواد چرخ مذاکرات برا بیفته.
آقای امیری، پس بود به اصطلاح در کدام گل میلخشه، یا بهتر بگویم مشکل اصلی در کجاست؟ آیا دست های غیر مرئی که عقب این موضوع وجود داره که به گفته شما نمیخواین مذاکرات سال تلاش های سال موفق شوه یا اقلا به زودی آغاز شوه، چی فکر میکنین؟ این دست ها کی میتونه باشه؟ انگیزه های سیاسی چی میتونه باشه؟
یک مقدار جانب اصلی دو جانب صلح دولت افغانستان و گروه مسلح طالبان است، ولی یک رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته. گروه طالبان تا سال 2014 و پیش از او یک گروه تروریستی بود که کمترین تماس را با دولت‌های منطقه داشت. بعد از او روابط سیاسی طالبان در سطح منطقه و حتی جهان افزایش پیدا کرد، تا جایی که آقای ترامپ و ملا برادر 35 دقیقه به هم گفتگوی تلفنی کردند و در داخل افغانستان هم طالبان به حد کافی اقتدار و خشونت نظامی و سیاسی از خود نشان دادند با قتل و راگیری و اینا، و این دولت افغانستان احساس میکنه که در یک وضعیت ضعیف در میز مذاکره رانده می شود. این اگر ما بخواهیم برای طالبان دوری طلاییه، در سخنگویشان هم گفته می خواهد به عنوان یک نیروی فاتح و پیروز جنگ به پشت میز بیاید، در حالی که دولت افغانستان هم از لحاظ نظامی احساس ضعف و شکست میکنه و هم از لحاظ سیاسی مشروعیت طالبان بالا رفته و طالبان را دولت‌های منطقه به عنوان یک بخش از واقعیت سیاسی به رسمیت شناخته. به او خاطر احتمال بسیار زیاد است که برای دولت افغانستان آمدن و مذاکره به نحوی یک نوع با کراهت همراه است.
بودن در یک موقف قوی تر در میز مذاکرات برای حکومت افغانستان نیازمند چیست؟
حکومت افغانستان فرصت از این را داشت که با یک اقتدار قوی بیاید، یعنی با در میدان جنگ با مشت آهنین با طالبان برخورد بکنه و بعد در مذاکره از اقتدار و ارزش‌های خود دفاع بکنه. این فرصت دولت افغانستان در 5 سال گذشته از دست داد. سیاست مماشات سبب شد که به قول رئیس جمهور غنی 45,000 نیروی امنیتی افغانستان کشته شود. دیروز پریروز که مقاله آقای رئیس جمهور غنی در واشنگتن پست چاپ شد و گفته است که در مدت چیزی کمتر از یک ماه 12,000 نفر را کشته و زخمی کرده. اینا خود به خود تبلیغ به سود طالبان و اقتدار نظامی طالبان هست. ایران فرصت برای دولت افغانستان بسیار کم است، گرچند آقای غنی به یارگیری داخلی و اجماع سیاسی روی آورده و روی جمهوریت هم تاکید میکند، ولی در 5 سال گذشته فرصت بود. مکرر نیروهای وحشتناک و خطرناک تروریست ها را آزاد کردند، تروریست های خطرناک را اینا به علوی جرگه و به تشریفات آزاد کردند. فعلا دیگه فرصت ها خیلی کم شده است متاسفانه. ما راه حل کوتاه مدتی که به دولت افغانستان اقتدار کافی بدیه نمیبینیم، مگر اینکه همکارای بین‌المللی اونها از اونها حمایت کنند و استقبال کنند و مسیرشان را به بهتر بسازد.
با تشکر از شما آقای امیری. علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان بود.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، حال کارگرای او کشور خواهان اعتصاب عمومی شدن و وضعیت بسیار جدی است. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو غیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید کار حفره چاه استخراجی گاز طبیعی شماره 36 در ساحه گازدار یتیمتاق ولایت جوزجان تکمیل و آماده استخراج گردید. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این دومین حفاری چاه گاز تحت مدیریت وزارت معدن و پترولیم است که پس از حدود 40 سال در کشور موفقانه تکمیل شده است. او افزود که عمق این چاه 1600 متر بوده و از گاز استخراج شده آن نیازمندی گاز دستگاه‌های تولیدی انرژی برق بیاد پاور و غزنفر گروپ، فابریکات کود و برق مزار شریف مرفوع خواهد شد. پیش از این در اوایل سال جاری کار حفاری چاه استخراج گاز طبیعی شماره 32 نیز در این ساحه آماده بهره برداری گردیده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید با آغاز استخراج گاز طبیعی از این دو چاه، ظرفیت تولیدی افغان گاز در حدود 300 هزار متر مکعب گاز در شبانه روز افزایش یافته است و حدود 8 میلیون دلار آمریکایی به درآمد سالانه دولت از بابت فروش گاز به سرمایه‌گذاران خواهد افزود. دومین برنامه تواصل تجاری B2B سکتورهای زعفران، میوه تازه و میوه خشک دایر گردید. جواد دبیر مسئول روابط عامه وزارت صنعت و تجارت برای رادیو آزادی گفت که این برنامه به صورت آنلاین با اشتراک سفیر افغانستان در عربستان سعودی، معاون سفیر افغانستان در قزاقستان، شارژ دافیر سفارت افغانستان در هند، جنرال کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند، رئیسان وزارت اتشههای تجاری افغانستان در کشورهای هند، پاکستان، ایران، چین، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، کانادا، بلژیک و آمریکا و بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از طرف وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید. هدف اساسی این برنامه معرفی کالاهای تولیدی و صادراتی افغانستان به شرکت‌ها و بازارهای جهانی عنوان گردیده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید همچون نشست‌ها می‌تواند در بازاریابی و فروش محصولات افغانی مؤثر واقع شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77.20 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 455 افغانی.
آرزو غیاسی بود با خبرهای اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به ادامه اعتراض ها علیه الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، کارگرای که او کشور خواهان اعتصاب عمومی شدند. اونا خواستار استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات جدید هستند. لوکاشنکا به تازگی برای ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی رئیس جمهور بلاروس اعلان شد. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در دیوز. سلام به شما مصطفی جان، جزئیات بتین جنجال ها در بلاروس زیاد است، میشه در مورد تازه ترین تحولات به شنونده ها بتین؟
با افزایش فشارها برای کنارگیری الکساندر لوکاشنکا از مقام ریاست جمهوری بلاروس، کارگران خواستار استعفای او و همچنان برگزاری انتخابات جدید شدند. کارگران فابریکه بلاز در شهرک ژودزینا در نزدیک منسک پایتخت بلاروس گفتند که سر از امروز اعتصاب کاریشان را آغاز میکنن. اونها گفتن تا زمانی که تا زمان به اعتصابشان ادامه میدن که اتحادیه صنفی تقاضایشان را به مسئولان بسپاره. فابریکای پتروشیمی، نفتان و بلاروسکالی هم خواستار استعفای لوکاشنکا شدند. کارگران این فابریکا گفتند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست نمیپذیرند. در فهرست تقاضایشان همچنان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شامل است و همچنان کسانی که در جریان اعتراضهای مسالمت‌آمیز بازداشت شدند. مخالفان لوکاشنکا اعتصاب عمومی را سازماندهی کردند. سه روز پیش صدها کارگر فابریکای تحت کنترل دولت هم از کار دست کشیدند، چیزی که نشان می‌دهد حمایت سنتی از لوکاشنکا در حال کمرنگ شدن است. دیروز هم اعتراضهای ضد لوکاشنکا در منسک ادامه یافت. به اساس برخی از گزارش‌ها تعداد معترضان در نزدیک پارک ویکتوری به حداقل 100,000 می رسید، اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کرده نمی تانه. معترضان بیرق های سرخ و سفید حمل می کردند و خواستار کنارگیری لوکاشنکا بودند. در چند روز گذشته خبر می رسد که پلیس حدود 7,000 نفر را بازداشت کرده، همچنان صدها تن دیگر زخمی شدند و حداقل 2 نفر هم جان باختند. لوکاشنکا برای ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی برنده اعلام شد. او افزوده که در 80% رأی که به دست آورده تقلب شدن نمیتونه. لوکاشنکا تقاضاها برای استعفایش و همچنان برگزاری انتخابات جدید را رد کرده. در این حال خبرهای تازه میرسانه که سویتلانا تیخانوسکایا، رقیب لوکاشنکا که به لیتوانیا رفته، اکنون گفته که حاضر است بلاروس را رهبری بکنه.
با تشکر از شما مصطفی جان. شنونده عزیز، حال همکارم آرزو غیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه افغانستان در سال مقالش با عنوان ما استقلال و صلح نوشته که 28% سال روز استرداد استقلال افغانستان است. روز استقلال در هر کشور بزرگترین و مهمترین جشن ملی به شمار می رود. سر مقاله نویس نگاشته است که ما پس از 101 سال در حال سالگرد استقلال خود را جشن می گیریم که حاکمیت ملی ما مورد تعرض دشمنان مردم افغانستان قرار گرفته است. نویسنده افزوده که ما در حال از استقلال سخن می گوییم که مداخلات نامشروع کشورهای خارجی به صورت گسترده جریان دارد و تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری بنای مناسبات اجتماعی را از هم گسیخته و مردم افغانستان را به حلقه های کوچک قومی، مذهبی، سیاسی، سمتی و تنظیمی تقسیم کرده است. روزنامه افغانستان در پایان نوشته پروسه صلح با روندی که همکنون جریان دارد هرگز با استقلال سازگاری و همخوانی ندارد. به باور نویسنده افغان ها صلح می خواهند، اما حاکمیت سیاسی غرور ملی، آزادی‌ها و دستاوردهای ملی نیز برایشان مهم و غیر قابل معامله اند. روزنامه دولتی هیواد با عنوان 101 سال استقلال سیاسی افغانستان و رسالت ملی افغانها نوشته که امسال افغانها این روز ملی را در حال جشن میگیرند که به دلیل انتشار ویروس کرونا شدیداً متاثر شده اند و روند گفتگوهای جاری صلح هم تا کنون نتیجه محسوسی نداده است. به نوشته روزنامه افغانستان در حال حاضر به دلیل جنگ تحمیلی با مشکلات مختلف امنیتی اقتصادی و اجتماعی دست و گریبان است. اما روزنامه تاکید کرده که این رسالت ملی و اسلامی تمامی افغان هاست که دست درازی های بیگانه ها را بر اتحاد ملی از بین برده به اجماع ملی گرده هم آمده و با وحدت ملی تداوم و پایداری استقلالشان را تضمین کنند. و روزنامه 8 صبح روند صلح را به بررسی گرفته و نوشته که گفتگوها میان افغانها به عنوان یکی از مراحل حساس روند صلح قرار بود در روز پس از امضای موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه آغاز شود. اما این گفتگوها به دلیل اختلاف نظرهای موجود بیش از 5 ماه به تأخیر افتاد. روزنامه در ادامه افزوده که یکی از موارد جنجال برانگیز پیشنهاد طالبان بر رهایی 5000 زندانی این گروه و موافقت آمریکا در این باره بود. نویسنده افزوده هرچند حکومت افغانستان در آغاز با رهایی این زندانیان مخالفت کرد، اما سرانجام در اثر فشارهای آمریکایی ها تن به رهایی آنها داد. طوری که دیده می شود مسئله رهایی این زندانیان مسئله پیچیده است و چالش های جدید بر سررای حکومت افغانستان قرار داده است. منظور نویسنده از چالش های جدید اعتراض استرالیا، آلمان و فرانسه بر رهایی شماره از زندانیان طالب است.
آل هم گزارش از ولایت بامیان که صنعت زنبورداری در این ولایت گل کرده. خبرنگار رادیو آزادی: بله، روش مهاجرتی در پرورش زنبور عسل در بامیان. عنوان گزارش است: استفاده از روش مهاجرتی زنبورداری در بامیان باعث گسترش صنعت زنبورداری در این ولایت شده. زنبوردارای بامیانی زنبورهای عسل در زمستان به دلیل سردی شدید هوا در این ولایت به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان میبرن و در تابستان دوباره به بامیان میارن. غلامی شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات داره.
صنعت زنبورداری در بامیان در حال توسعه است. مزارع زنبور عسل در سالهای اخیر در بامیان افزایش و گسترش یافته است. این توسعه با استفاده از روش مهاجرتی امکان پذیر شده. در این روش زنبورهای عسل در فصلهای سرما و گرما از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. بامیان منطقه کوهستانی است و در بهار و تابستان گل و گیاه فراوان برای پرورش زنبور و تولید عسل دارد. اما سرمای زمستان آن برای زنبور عسل کشنده است. به این دلیل زنبورداران کندوهای زنبورهای عسل را در فصل سرما به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان منتقل می کنند و در فصل گرما به بامیان بر می گردانند. زنبورداران به این گردش زنبورها مهاجرت می گویند. چنان که احمد حسین اسلامی، هماهنگ کننده اتحادیه های زنبورداری بامیان، می گوید استفاده از روش مهاجرت زمینه همکاری گسترده ای را میان زنبورداران بامیان و دیگر مناطق افغانستان فراهم کرده است.
تفاهم صورت گرفته بین مردم قندهار هم است، بین مردم کاپیسا هم است که از طرف بهار اونا زنبورای خود در مناطق کوهستانی بامیان میرن و از طرف زمستان به خاطر که هوای بامیان خیلی سرد است ما زنبورای خود انتقال میتیم در قندهار یا در کاپیسا در اونجا میبریم. این تفاهم صورت گرفته بین ما.
با گفته ای آقای اسلامی، این همکاری زمینه توسعه زنبورداری و حتی امکان توسعه همدیگر پذیری و تبادل فرهنگی را بین مردم مناطق مختلف کشور فراهم کرده است. زنبورداری در بامیان به منبع درآمد خوبی تبدیل شده است. زنبورداران میگویند از هر کندوی زنبوری عسل 8 تا 10 کیلو عسل به دست می آورند. هر کیلو عسل بامیان در بازارهای داخلی 1000 افغانی ارزش دارد. نقیب الله زنبورداری بامیانی میگوید:
از روی بهار وقتی عسل چه بهترین عسل با کیفیت همین سایه فولادی داره. به خاطر که این محیطش فرق میکنه. اینج گلوگیاش فرق میکنه، نزدیک ده کوی بابا است. دلیل چه نمیفهمه؟ که ما باید یک کمیته ارتباطی در دیگه ولایت های گرمسیر داشته باشیم که از روی زمستان یا را در ماه میزان انتقال بدیم تا اول ثور. بعد از اول ثور که ما یارنا را پس بیاریم در اینجی دیگه یه بسیار اقواید خوب دادیست میره.
چالش اصلی زنبورداری در بامیان بسته‌بندی محصول است. محدودیت دسترسی به دانش و فناوری مدرن بسته‌بندی دلیل اصلی این امر است. با این حال عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت بامیان میگوید بخشی از محصولات عسل بامیان در بازارهای داخلی و بخشی دیگر به خارج صادر می شود.
یک از روش های زنبورداری به شکل مهاجرتی است که از این منطقه به این منطقه دیگه نظر به فصل سال و مهاجرت گل و مهاجرت میکنه، انتقال پیدا میکنه. بنابراین بین گروپ ها و اتحادیه های زنبورداری یک تفاهم هست در سطح کشور که در فصل های مختلف سال صندوق های زنبور از یک ولایت به ولایت دیگه به گونه همکاری با دانداشت مهاجرت گل و فصل سال انتقال پیدا میکنه. بامیان فصل سرد و زمستان صندوق های خود دولت های گرمسر انتقال پیدا میتن.
زنبورداران بامیان امیدوارند با بهبود امنیت در کشور امکان گسترش بیشتر صنعت زنبورداری در کشور فراهم شود، چرا که استفاده از روش مهاجرت با امنیت در کشور رابطه مستقیم دارد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.